من و همکارم بیل میخواییم براتون پینگ پونگ بازی کنیم. بریم. این دمو نشون دهنده بعضی از پیشرفت‌های اخیر در تجارت جدید شرکت مخاطبین در تلویزیونه. ببینید که توی یه دقیقه میبرمش. خب شروع میکنیم. نتونستم. میخواییم که شما را متقاعد کنیم که اینم یه بازاره که در آینده یه نزدیک میتونه پول ساز باشه. شبیه به شعبده بازی بود. میتونستید یه چیزی رو روی صفحه نمایش انجام بدید. ما با همه این چیزای از قبل برنامه ریزی شده روی صفحه تلویزیون بزرگ شدیم که هیچ وقت نمیتونستیم تغییرش بدیم.
بهترین بازی ویدیویی آمریکایی.
یهو با این دسته های بازی کوچیک میتونستیم هر چیزی رو صفحه نمایش کنترل کنیم.
انگار دارید تیم خودتون رو مربیگری میکنید.
این واقعا غیر قابل باوره. معجزه است.
یک اعتیاد جدید در آمریکا به وجود اومده. بازی های ویدیویی نینتندو.
چند نفر از شما نینتندو دارید؟
هاوارد سازنده بازی‌های نینتندو به ما از جایگاه داخلی کمپانی پیوسته.
این یکی حدوداً 12 دقیقه حافظه داره. گرافیکش خیلی بهتر شده.
نماوا
شد.
آدم‌ها، حیوانات، موجودات عجیب الخلقه، نفرین‌ها، می‌بینید که اینها دارن توی یه دنیای متفاوت زیادتر میشن.
بازی‌های نینتندو چیکار میتونم براتون بکنم؟
دیگه اشکال چسبیده نیستن. چیزای دیگه‌ای وارد بازی شده. از صدا و رنگ خیلی بهتر استفاده شده.
او یک ماجراجوی ایتالیایی کامپیوتری است. ماریو بیشک بهترینه.
نه تنها برای سال نو پیش رو، بلکه برای یک نسل جدید.
نوار بازی برادران ماریو به حدی خواهان دارد که نمیتوان آنها را در هیچ مغازه‌ای پیدا کرد.
سه هفته است که میرم به 6 تا مغازه سر میزنم، پیدا نمیشه.
بچم اینو میخواد. دوستش این بازی رو داره ولی چون اون نداره دیگه باهاش رفاقت نمیکنه.
نینتندو تنها 3 سال است که وارد بازار شده است. با این وجود تا کریسمس فروش دور از تصور 1.7 میلیارد دلاری خواهد داشت.
ما صنعت بازی‌های ویدئویی بودیم.
ما نمیتونیم ارزش 60 میلیون بازیکنو دست کم بگیریم.
هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که چطور نینتندو با اون همه بازی عالی و قبضه کردن 95% یا بیشتر بازار یه روزی بخوره زمین.
آخرین سوپر ماریوی 2 همین الان فروخته شد.
بچه 5 ساله هم واسه داشتن اینا خودکشی میکنه.
امروز کنترل بازار بازی‌های ویدیویی در دستان نینتندو است.
بیایید نینتندو بازی کنیم.
هر کسی می‌دونست که تلاش برای از میدان خارج کردن نینتندو کار هرکول بوده. همه شرکت‌های دیگه همیشه تلاش خودشون رو می‌کردن ولی نهایتاً یه بازی یا یه کار داشتن، در حالی که نینتندو همه چیز داشت. ما قراره تا ابد تو این بازار بمونیم. ولی همه چیز عوض شد.
جنگ کنسول
ماگ موویز تقدیم می کنم.
برای اولین بار با شرکت میتسوبیشی اومدم آمریکا.
کورپوریشن
و توی این کشور حس می‌کردم که مردم فرصت این رو دارن که بتونن رویای آمریکایی رو محقق کنن. اون روحیه کارآفرینی چیزی بود که من واقعاً عاشقش بودم. بعد از اینکه 3 سال برای میتسوبیشی کار کردم، اداره کل ژاپن به ما گفت که باید برگردم. ولی من دلم می‌خواست که تو آمریکا بمونم. برای همین یواشکی رزومه خودم رو برای یکی از شرکت‌های آمریکایی فرستادم که دنبال کارمند بود. یه تماس از اون شرکت که اسمش سگا بود دریافت کردم. اصلاً روحم هم خبر نداشت که شرکت چیه. ولی دنبال یکی می‌گشتن که تجارت بازی‌های جدید ویدیویشون رو دست بگیره در آمریکا.
در اواخر قرن 20 ترمینال بردم شهر را در خاموشی فرو برد. خالقش ناراحت شد چرا که از ساخته خود رضایت نداشت و این دلیلی شد برای ظهور جنسیس.
سان فرانسیسکو، کالیفرنیا.
زمانی که من شروع کردم به کار در شرکت سگای آمریکا، رفتم به دفتر سگا در سان فرانسیسکو، برای اینکه خانواده‌ام راستش در تگزاس زندگی می‌کردن. همیشه توی سویت های شرکت کامفورت میموندم. این اتاق کوچیک تبدیل شد به خونه دوم من. فکر میکنم که در اکتبر 1989 اومدم به اینجا و باید بگم که از اون موقع تا الان هنوز اتاقم رو تحویل ندادم.
فکر نمیکنم خیلی اینو میدونستن. میدونید خود منم شوکه شدم که فهمیدم اون هنوز اونجا مستقره، ولی من حدود یک سال و نیم اونجا زندگی کردم، همون اوایل شروع کار در سگا.
سلام، به سگا خوش اومدید.
سخت بود که از هیچی یه سازمان بسازی و یه سیستم بازی ویدیویی بزرگ رو در آمریکا راه بندازی. با وجود کلی خرده فروش، خیلی ورود به این بازار سخت بود. خب مردم از هر کسی خرید میکنن و تو باید خودتو ثابت کنی.
چالش هایی که اون روز حد داشتیم بیشتر به دلیل حضور پرقدرت نینتندو.
بیایید نینتندو بازی کنیم.
مجله قدرت نینتندو هر ماه چاپ میشه برای همه بازی دوستان سرتاسر آمریکا. در حال حاضر 1.7 میلیون نفر. به طور متوسط در هر هفته 140,000 تلفن به ما میشه.
کلید توی شهر پنهانه، باید یه جادو توی بون بس انجام بدیم.
تراتر نینتندو،
یه بازی نینتندوی دیگه گرفتم.
و اکنون والدین با بازی های نینتندوی قابل هم سر و کار دارن.
هرچی میخوای در مورد نینتندو بگید، ولی خیلی نسبت به جایگاهشون اطمینان داشتن و فکر میکردن که ما نمیتونیم موفق باشیم.
نینتندو یه شرکت خیلی خیلی قویه، با این حال رقابتش چیزی بیشتر از یه تصویر روی صفحه نمایش نیست.
این جنسیس سگاست، این نسل جدید دستگاه‌های بازی‌های ویدیوییه.
سال اول انتظار این بود که 1,000,000 سگا جنسیس بفروشیم، ولی فروش به این خوبی‌ها هم نبود.
اون زمان خیلی مشکلات داشتیم، شکی هم نیست.
رئیس اون زمان همیشه جلسات هفتگی با ما داشت و همیشه هم یادش میرفت که هفته قبل در چه مورد بحث کرده بودیم. برای همین همش تکرار میکرد و تکرار میکرد و تکرار میکرد و ادامه میداد.
خب ما بین یک کوه و یه شهر پرآشوب گیر افتاده بودیم.
نیاز داشتیم که یه نفر سرعتمون رو ببره بالا. برای همین سگا از تام کالینسکی دعوت کرد، شاهزاده ی اسباب بازی ها.
تام کالینسکی، معجزه گر.
زمانی که من داشتم فارغ التحصیل می شدم با جی والتر تامسون در شهر نیویورک یک کار پیدا کردم. بهمون گفته بودن یه ویتامین جدید برای بچه ها بسازیم، برای همین ویتامین عصر حجر رو ساختیم.
یبدبدو، ایده فوق‌العاده ای فرد.
تو 6 ماه این ویتامین شماره 1 آمریکا شد.
یبدبدو.
اما بعد از اون مجلس سنا خیلی زود یک کمیته برای تبلیغات کودکان تشکیل داد.
گندمای خوشمزه شیرین با یه لایه شکر برای شیرین در جوجانه.
حس مردم در اون زمان این بود که تبلیغات شیرین گندمک برای بچه ها و یه جورایی ویتامین هایی که برای بچه ها تبلیغ میشن خیلی بدن.
اینا عالین.
و یه ها دیدم که سناتور مارگارت چیس اسمیت داره تو چشمام نگاه میکنه و میگه خب آقای کالینسکی، به نظر شما فروش دارو به بچه ها فکر خوبیه؟ برای همین یه نامه رو از یکی از مادرایی که برام نوشته بود براش خوندم. نوشته بود چقدر تشکر میکنه که ما ویتامینی رو میفروشیم که بچه ها دوست دارن بخورن. گفتم راستی من 5,000 تا نامه مشابه این دارم، میخواین بقیهشم براتون بخورم؟ گفت نه آقای کالینسکی بسه. خب متلام اونجا بودن. بعد یهو دیدم که تو هواپیما و به هم یه کار پیشنهاد شده بود.
اسمش متل، جذابه.
روس هندل بنیانگذار متل بود، اومد تو دفتر کار من و گفت تام، خرده فروش هم میگن که دیگه باربی بسه، دیگه باربی از سرت بنداز بیرون و بیا یه کار دیگه بکنیم، نظرت چیه ها؟ گفتم روس، این مسخره ترین چیزیه که تو عمرم شنیدم، باربی خیلی بیشتر از عمر من و تو باقی میمونه. گفت همینو میخواستم بشتم و از الان به بعد مسئولیت تجاری باربی با توه. باربی میتونست هر چیزی باشه که یه دختر بچه میخواست باشه.
باربی داره آزمونه گواهی نامه
شو. من موهای بلندشو دوست دارم.
تو سخر باربی جایی برای منم هم؟
بابا.
این تجارت ترکوند. دیوانه وار رشد کرد. بعد از اون ما یه مجموعه از خطوط تولید متفاوت رو انداختیم که پسرهای جوان خوشش میاد. بر اساس تحقیقاتمون به یه کاراکتر خیلی عضلانی رسیدیم.
من قدرتمندم.
اینم یه اتفاق خیلی خوب بود. برای همین من ترفیع گرفتم و عضو هیئت مدیره شدم.
هاوایی 1990.
در 1990 من با کارن و بچه ها رفتیم به تعطیلات. روی ساحل دراز کشیده بودم که یهو یه مرد اومد بالا سرم. هایو ناکایاما بود، مدیر عامل سگای ژاپن. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت دنبال تو میگشتم. گفت که میخوام با هم بیای ژاپن برای اینکه ما یه تکنولوژی 16 بیت خفن رو ساختیم. میخواییم که مدیر سگا بشی تا نینتندو رو از پا در بیاریم. من باش بحث کردم، راستش نمیخواستم برم، ولی دخترم اشلی گفت این آقا این همه راه از ژاپن اومده که تو رو پیدا کنه، باید باش بری تا ببینی حرف حسابش چیه. بعد از یه بحث طولانی با خانواده رفتم ژاپن. باید بگم که با دیدن تکنولوژی 16 بیت خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، در مقایسه با چیزی که به عنوان 8 بیت در نینتندو میشناختم. فکر کردم که خب این واقعا یه انقلابه، اما از طرفی هم یکم از نینتندو میترسم.
مردی که در این اتاق نشسته صنعت بازی‌های کامپیوتری آمریکایی را کنترل می‌کند.
NES فروش را ادامه میده تا دسامبر که به 2 میلیون دستگاه برسه.
نینتندو به عنوان یک کمپانی خیلی مغرور بود.
برای رئیس سابق بازاریابی پیتر مین، فروختن نینتندو کار ساده ایه.
میان تست میکنن، خوششون میاد و میخرن. تجارت جالبی.
بازار منحصر به فردیه ولی هیچ رقیبی ندارم.
نینتندو شرکت‌های نرم‌افزاری اصلی رو تهدید می‌کرد که اگه برای سیستم‌های دیگه کاری توسعه بدن، بهشون تاییدیه بازی‌های روی NES رو نمیدن.
میتونستن تک تکشون با خورده فروش های اصلی تماس بگیرن و اونا رو ناراحت کنن. بهشون میگفتن از محصولات تنگن استفاده نکنن.
شبیه به اخاذی بود.
نه اینطور فکر نمی کنم. نه ببخشید، ما میدونستیم که این یه تاکتیک قانونیه. خورده فروش ها هم همینطور، اونا هم میترسیدن که از سیستم های دیگه استفاده کنن.
خورده فروش ها از ما خوششون نمی اومد. خب ما رو دوست نداشتن. فکر کنم هیچ وقت کسی ما رو دوست نداشت، ولی خب به همون احترام میذاشتن.
اونا همش دنبال شکایت کردن از کسی که پاشو توی تجارت اونا میذاش بودن.
خواهش میکنم لطفاً برید کنار. ما این قانون رو گذاشتیم که نینتندو نباید تحت فشار قرار بگیره.
ما در صدر بودیم، میتونستیم که منابع رو توی زمان مناسب هر جایی که بخوایم قرار بدیم.
کاری که نینتندو میکرد انحصارگرایانه و اشتباه بود.
نینتندو شبیه به یک گوریل 400 کیلویی افسار گسیخته بود که راهشو به مغازه‌های اسباب بازی فروشی آمریکا پیدا کرد.
نینتندو در صورتی که عرضه بازی‌های کامپیوتری خود را به خرده فروش‌هایی که درصد کمتری نسبت به درخواست شرکت پرداخت می‌کنند قطع کند، جریمه خواهد شد.
به عنوان یک قانون شکن، شما کار اشتباهی در قبال خریداران وفادار خودتون کردید.
رابطه ما با مشتریامون اولویت اولمونه و به همین دلیله که امروز به این ثبات رسیدیم. فکر میکنم که باید 5 میلیون دلار میپرداختیم. بقیه جریمه به صورت کوپن‌هایی بود که ما مردم میدادیم تا بتونن بازی‌های نینتندوی بیشتری خریداری بکنن و اگه بهش فکر کنید خیلی ماهرانه بود.
آیا این قیمت‌ها در آینده کمتر میشن؟
در یه دادگاه از من پرسیدن که آیا فکر میکنید آدم خشنی هستید آقای مین؟ گفتم که من در بازاریابی کار میکنم، باید سهام بازار بالا ببرم، هر چیزی که سر راه هم قرار میگیره رو باید دور بزنمش یا تمومش کنم، آیا ازش بگذرم؟ گفتم اگه منظور شما اینه، این کاریه که ما میکنیم.
یه چیزی پیدا کردم ترسناک‌تر از کوکائین. اسمش نینتندوه.
نینتندو به قدری قدرتمند بود که 95% سهام بازار رو داشت. یک جایگاه حاکمانه بود. هیچ وقت در عمر کاریم همچین چیزی ندیده بودم. پس فکر این که بخوایم این نینتندوی غول رو از میدون در کنیم که همه میگفتن خیلی قدرتمنده و بزرگه، کار غیر ممکنی بود که همین منو جذب کرد. میدونستم که کمپانیای ژاپنی میخواستن که عملیات خودشونو فراتر از ژاپن کنترل کنن. برای همین قبل از اینکه قبول کنم به ناکایاما گفتم که دوست دارم به روش خودم، یعنی روش آمریکایی، عمل کنم. گفت که موافقه و درک میکنه. بنابراین تصمیم گرفتم که این کارو قبول کنم. سگای آمریکا یه ساختمون کوچیک بود. لابی نداشت. مردم خیلی راحت میمدن تو ساختمون و میرفتن بیرون. نورپردازی خوبی هم نداشت. خیلی متفاوت بود نسبت به چیزی که تو متل بهش عادت داشتم. در ابتدا یه شوک به سیستم وارد کرد.
میدونید روزی که تام به سگا اومد زمان حیاتی بود. تام کسی بود که میتونست شرکت رو بزرگتر کنه.
شینوبا به من گفت که تام داره میاد. گفتم عالیه، از اینجا میریم بالا. آره؟
مدیران اجرایی بقیه کمپانیا خیلی نسبت به اینکه من به صنعت بازی ویدیویی وارد شدم و اثرگذار بودم ناراحت بودن. فکر میکردن که من مرد اسباب بازیم. فکر میکردن تنها کاری که بلد بودم بازاریابی عروسکای باربی و ماشین هات ویلز بود. حتی میگفتن خب کن اومد تا کمپانی بازیهای ویدیویی سگا رو نجات بده، امکان نداره. این برای من یه تهدید حساب میشد. و هیچ کدوم ما نمیدونستیم که کار سگا موفقیت آمیز میشه یا نه. در ابتدا من حتی خونوادمو نیوردم سان فرانسیسکو. توی یه سویت موندم که نزدیک دفاتر سگا بود. همون جایی بود که شینو با تویودا هم زندگی میکرد.
تام هم توی سویت کامفورت اتاق گرفت. بعد من و تام تصمیم گرفتیم که یه سویت دو خوابه بگیریم، یه جایی که همین قیمت بود.
پاول همخونه خوبی بود. هر دو طرفدار بیسبال بودیم. میرفتیم تو آپارتمان، پیتزا میخوردیم و یه نوشیدنی میزدیم. صبح زودم بیدار میشدیم، میرفتیم سگا. من پاول ریو رو خیلی وقت بود میشناختم، تو متل دیده بودمش، برای همین در مورد تجربیاتش در ویتنام صحبت میکردیم.
من از زمانی که از ویتنام اومدم بیرون سیبیل گذاشتم. بله، اصلا برای همین بود که اومدم بیرون که سیبیل بذارم.
من میدونستم که رفته بوده جنگ. یه انفجار نزدیکش اتفاق افتاده بوده که به خاطر همون بخشی از شنوایی یکی از گوشاشو از دست داده بود. برای پاول تو تجارت بودن شبیه به جنگ بود. میخواست که دشمن رو شکست بده.
باید آماده جنگ باشی. تجارت هم همینطوره. دنیای تجارت اون اندازه تهدید کننده جون نیست، ولی گاهی شاید هم باشه.
همیشه حس میکردم که یکی از نقاط قوت من کار کردن با استراتژی‌های منحصر به فرده که کمپانی رو موفق میکنه، یا جواب میده یا نه. به نظر من اینطوری بود که نینتندو داره بازیایی رو میفروشه که برای مخاطبین خیلی جوان طراحی شدن. برای همین فرصتی رو دیدم که برم دنبال مخاطبین نوجوان و دانشگاهی و بذارم نینتندو واسه بچه‌ها باقی بمونه. پس شروع کردیم به کار با پاول و شینوبو و یه برنامه ریختیم که چطوری نینتندو رو شکست بدیم.
توکیو، ژاپن.
من و تام رفتیم به دفتر کل سگا در ژاپن که توش یه اتاق بزرگ به عنوان اتاق تصمیم گیری وجود داره که پر از مدیران اجرایی و مدیرانه. ناکامایسان هم در مرکز این اتاق نشسته.
من کسی نیستم که وارد تجارتی بشم که فکر کنم نفر دومشم. بازار رو بررسی کردم و یه استراتژی پیدا کردم برای چیزی که فکر میکردم بهش نیاز داریم. اول اینکه دوست داشتم لایسنس های بیشتری از برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های داخل آمریکا داشته باشم. برای اینکه ژاپن اون لایسنس ها رو متوجه نمی‌شد. و فکر نمی‌کردم که توسعه بتونه تو ژاپن صورت بگیره. بعد گفتم که باید قیمت سگا رو کم کنیم.
ما می‌خواستیم که خیلی در برابر نینتندو رقابتی عمل کنیم.
و می‌خواستم که ماریو رو شکست بدیم. برای همین می‌خواستم که بهترین کاراکتر ما درون یک سخت افزار باشه.
صورت ناکایاما یهو سفید شد. گفت چه میگی دیوونه؟ این خون و جنون ماست، مجانی بدیم بره؟ باتام به ناکایاما گفت البته علاوه بر این
میخواستم که تو تبلیغات هم نینتندو رو شکست بدیم و مسخرش کنیم.
البته یه ترسایی از این وجود داشت که نینتندو ممکنه از ما شکایت کنه یا سعی کنه که متوقفمون کنه.
بعد از ارائه‌ای که دادم اونا ژاپنی حرف زدن. شینوبو سعی میکرد که تو گوشم ترجمه کنه، ولی میتونم بگم که خوب پیش نرفت و فکر کردم که خب این کوتاه‌ترین شغلی بود که یه نفر میتونه سوی کمپانی داشته باشه.
ناکایاما‌سان خیلی عصبانی شده بود و صورتش رنگ پریده شد.
ناکایاما گفت هیچ کس با هیچ کدوم از حرفای تو موافق نیست.
اون پاشد ایستاد و یه جورایی به صندلی لگد زد. واقعا یادم نمیاد واقعا بهش لگد زد یا نه، ولی خیلی سریع به سمت در اتاق رفت به سرعت.
منی در رو باز کرد و گفت وقتی که تو رو آوردم اینجا فکر میکردم که میتونی برای کمپانی تو آمریکا تصمیم بگیری، پس برو و هرچی رو که گفتی انجام بده.
برای سومین سال متوالی در لیست کریسمس همه قرار دارم.
برای کریسمس چی میخوای؟
نینتندو.
رقبایی وجود داشتن، کمپانی‌های بازی‌های ویدیویی خانگی که توی این تجارت بودن و البته که یکی از این شرکت‌ها سگا بود. یکی از کارهایی که همیشه می‌کردیم این بود که بذاریم طرفدارای ما بازی‌های اونا رو انجام بدن. نظرشون همیشه این بود که گرافیکشون عالیه ولی بازی‌ها مسخره‌ن. تا وقتی که اینو می‌شنیدیم زیاد نگران نمی‌شدیم. Welcome to the Fight Palace.
تیتری که رو دستگاه سگا زده بودیم قول هوشیار بود. به نظر من این بازی خوبی نبود، ولی شبیه به پرستش شیطان برای نصف آمریکا بود و این براشون غیر قابل پذیرش بود. پس یه چیزی نیاز داشتیم که با ماریو رقابت کنه.
توکیو، ژاپن.
ما خیلی تلاش کردیم تا یه چیز جدید بسازیم. یوجی ناکا، برنامه نویس نابغه ما، یه الگوریتم درست کرد که بتونیم اشیا رو خیلی سریع تکون بدیم. به یه کاراکتر برای این کار واقعا نیاز داشت.
همون موقع بود که تصمیم گرفتیم یه بازی بسازیم.
پس از طراح هنری ما نایاتو اوشیما درخواست کرد که یه نوع کاراکتر بسازه.
من چند تا کاراکتر طراحی کردم ولی نمیتونستم رضایت موافقمو بگیرم.
آل نیلسن مدیر بازاریابی ما بود که باید کاراکترها رو تایید میکرد.
اولین بازی که اینجا دارم مونواکر مایکل جکسونه که خود مایکل طراحیش کرده.
آل یکی از اولین کارمندانی بود که استخدام شد تا سگا رو راه اندازی کنه. اون استاد بازی، بازاریاب، مدیر و همه چیز بود.
آل بهترین گیمری که دیدم.
اون شبیه یه بچه گنده بود که همیشه داشت بازی ویدیویی میکرد.
شنابا اومد به دفتر من و در مورد این مسابقه توضیح داد. اینکه سگای ژاپن میخواد ماریای خودش رو بسازه. اون گفت که ناکایاما تو رو انتخاب کرده و گفت که دوتا فینالیست دارن که میخوام تو انتخاب کنی. اولیش تخم مرغ بود. خب بذارید ببینیم اون یکی چیه. یه جوجه تیغی. جوجه تیغی دیگه چیه؟ یه گروه موسیقی هم همراهش بود.
همینطور اون یه همکار دختر داشت که خیلی جذاب بود.
خب من یه تخم مرغ داشتم و یه جوجه تیغی. در نهایت من جوجه تیغی یا همون سونیک رو انتخاب کردم. بهش گفتم که از دست اون دختره و گروه موسیقی خلاص شد.
گفتم نه، نمیتونیم همچین اسمی روش بذاریم.
اما طرز نگاهش یه جوری بود. رفتیم یه خورده اطرافش رو گردتر کردیم.
همکارانمون تو ژاپن اونو دوست داشتن چون این طرح اونا بود و نمیخواستن کسی دستگاریش کنه.
رفته بودن تو دل فرهنگ ژاپن و سراغ ناکایاما که در نهایت گفت نه، هر کاری که میخوان باید انجام بدین.
6 ماه بعد رفتم به شرکت سگا در ژاپن. رفتیم سمت یه صفحه نمایش و سونیک نمایش داده شد.
تو عمرم یه بازی ویدیویی اونقدر سری ندیده بودم. با خودم گفتم وای به این رنگای درخشان نگاه کن. بعد از اون جلسه برگشتم. رفتم گفتم سگای ژاپن یه چیزی ساخته که میتونیم باهاش ماریو رو شکست بدیم. این میتونه بازی شماره یک ما بشه.
این به نظر من بهترین بازی میشه که سگا ساخته. ال میگفت که میترکونیم حسابی.
واقعیتش اینه که این مود و روش شرکت رو در جا تغییر داد و یه تاریخ ساخت و آره.
آهای بیاید نینتندو بازی کنیم.
یک دیوانگی نسبت به بازی‌های ویدیویی دیوانگی برای نینتندو است. احتمالاً امسال نینتندو در مقابل یک رقابت جدی قرار بگیرد.
گرافیک بهتر دارین، سطح بازی‌ها بیشترن، حرکات روی صفحه بهترن و بازی‌های طولانی‌تر، اینا بازی کردنشون باحال‌تره.
با این حال نینتندو قصد ندارد زمین را خالی کند.
معرفی نسل بعدی نینتندو.
تقریباً به محض اینکه NES در آمریکا رونمایی شد، نینتندو داشت روی سوپر NES کار می‌کرد.
بعد از فروش محصولاتی که والدین را دیوانه می‌کند و پولدار شدید چه می‌کنید؟ البته که یک نسخه ارتقا یافته را برای ماه بعد در بازار معرفی می‌کنید.
نینتندو یک نسل دیوانه بازی می‌خواست. برای اینکه با دسته‌هایی که چند صد دلار پولشون رو دادن بازی کنن. برای این سوپر نینتندو.
ما با سگای ژاپن برنامه ریختیم که بریم و یکی از این سیستم‌های جدید رو واسه خودمون برداریم. همه توی دفتر تام جمع شدیم، از توی جعبه درش آوردیم، وصلش کردیم به تلویزیون و روشنش کردیم و منتظر شدیم ببینیم چی تو چنته دارن.
ما یه بازی ماریو داشتیم. من خیلی سریع فهمیدم که یه برنده خواهیم داشت. اون بازی واقعا خوب بود.
مطمئنی؟ این شبیه 16 بیت نبود، شبیه 12 بیت بود، اگه بخوام یه چیزی براش بسازم. البته اصلا به مرحله بعدی نرفته بود. گفتم آها، ما مشکلی نداریم، ما این پسر به اسم سونیکو تو چند تمون داریم که قرار خیلی خیلی جالب بشه. پس یه ایده به سرم زد.
نمایشگاه مصرف الکترونیک 1991.
نپرسید که ماشین ها چی کار میتونن براتون بکنن، بپرسید که شما چی کار میتونید برا ماشین بکنید.
نمایشگاه برنامه مصرف الکترونیک دوبار در سال برگزار می شود. بیش از 140 هزار محصول در این رویداد نمایش داده می شود. صدها کمپانی شرکت کردند و بیشتر یک سوم تجارت سالانه صنعت همینجا صورت می گیرد.
این بار برای اردکه.
زمانی که توی جنگی تا جایی که میتونی محکم میکوبی تو دهن دشمن، اگه نمیتونی محکم بزنیش اصلا نمیدونی چطور باید بجنگی. این رفتاریه که توی جنگ واقعی داریم و این رفتاریه که توی تجارت باید داشت. باید آماده رقابت و برنده شدن باشی.
کنی این تکنولوژی موجود اینا رو پررنگ کرده؟
نمیدونم مشکل کیه، ولی کوچیکترشون کردیم که سافت‌تر بشه نگهشون داشت، برای اینکه وقتی که سبک باشن راحت‌تر میشه باشون کار کرد.
نینتندو یک سری بازی و وسیله جدید درون غرفه بزرگ خودش داره. حالا نینتندو 5 میلیارد دلار از بازار بازی‌های ویدیویی سهم می‌بره. سگای آمریکا دو بازی جدید پیشنهاد داده که در یکی از اونها یک جوجه تیغی کاراکتر اصلیه.
اصولا قبل از راه اندازی یک عنوان بزرگ باید رسانه‌های صبحو دست بگیری. ما این کارا رو نکردیم. تا آخرین لحظه منتظر شدیم تا نینتندو رو شگفت زده کنیم.
باورم نمیشه ماریو. ای خدا، من آدم خوبیم و حس کردم که بهترین کاری که میتونستم برای نینتندو بکنم معرفی سوپر نینتندو به آمریکا بود. یه گزارشگر رو یادمه که اولش گفت سوپر نینتندو 32768 رنگ داره، شما فقط 512 رنگ دارید، میخواین با این چی کار بکنید؟ رفتیم به سمت جایی که دوتا مانیتور داشتیم که روی هم قرار گرفته بودن. بهش گفتم کدومشون رنگ بیشتری داره. از همون راهی که اومده بود برگشت و رفت بیرون. پیش خودمون گفتیم که باید با این چی کار کنیم؟ بیا همون کاری که توی CES کردیم و انجام بدیم، ولی این بار بریم یه تور در مال‌های کل کشور برگزار کنیم.
اینم از چالش. سوپر نینتندوی جدید رقیب 16 بیتیه ماست. ما اونها رو به چالش دعوت میکنیم. ما فکر میکنیم که از اونا بهتریم. حالا دیگه تصمیم با شماست.
تیم کوچیک ما خیلی خوب بود، اما برام واضح بود که به کمک نیاز داشتیم.
بازار آمریکا بازار جذابی برای صنعت بازی‌های ویدیوییه.
ما یکی از اولین کمپانی‌های بازی‌های ویدیویی بودیم که در سطح مدیریتی از زنان استفاده کرده بودیم و الن بس ون باسکر که یک کشف بسیار خاص برای ما بود.
شما بخشای 8 بیتی رو دارین. من همه تابستون رو از این مال به اون مال رفتم تا سونیک جوجه تیغی رو به همه معرفی کنم و یه جاهایی لباس کاراکتر سونیک رو تنم می‌کردم. میشد دید که بچهای کوچولو میان نازم میکنن، میخواستن بغلشون کنم. او سونیک، بوس بغل، مهربونی. اما واکنش پسرای نوجوان جور متفاوتی بود. میخواستن که دست بدن یا مش بزنن. اونجوری یکم پرت میشدم عقب.
فکر میکنم که جنسیستگا برنده میشه.
اونا دنبال یه چیز متفاوت بودن. اونا دنبال یه سری رفتار بودن. بی ادبی حرف زدن میخواستن، بغل نمیخواستن.
برای کریسمس میخوام مامانم برام سگا بخره، برای اینکه خیلی از نینتندو بهتره.
ماریو یه بازی خیلی کند با حرکات راست و چپ بود، ولی سونیک تند و باحال بود.
سگا خیلی بهتره چون نینتندو یه جورای کنده.
زمانی که سونیک برای اولین بار رونمایی شد، همه سرشون رو میخاروندن و میگفتن یه جوجه چی؟
اینکه اون میتونستون به چرخه تاثیرگذار بود، نمیدونم، شما میدونید. من واکنش خاصی نسبت بهش نداشتم.
اما برای خیلی جالب بود و اون حرکات سری رو دوست داشتن. با استفاده از اون مکانیسم پچیکو و یه عالم دینگ دینگ دینگ، خیلی جالب بود که اونو حرکت بدی و به حرکت ادامه بدی. و سونیک به عنوان یک کاراکتر یه خورده لبه‌دار بود و هوشمندانه، ولی ماریو اینطوری نبود.
این یه چیز علمی نیست که از یکی بپرسی از کدومشون بیشتر خوشت میاد. دود 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 دود.
تو سرعت عمل ما بهتر بودیم، گرافیک بهتر بود. اونا هیچ وقت همچین چیزی رو تجربه نکرده بودن.
فکر نمی کنم سونیک جوجه تیغی یه شاهکار بوده باشه، ولی بهشون آن لازمو داد.
تا اون موقع من میدونستم که یه برنده داریم، ولی باید یه راهی پیدا میکردیم که بفرستیمش به خرده فروشای اصلی. والمارت قبول نمیکرد که محصولات سگا رو بخره.
تنها چیزی که
بالاتر از بازی نینتندو
قیمت والمارته.
والمارت یه عالم پول از نینتندو در می آورد و به عرضه کننده یه ناشناخته جدیدی نیاز نداشت.
و والمارت به خاطر فشاری که نینتندو بهش وارد کرده بود قبول نمی کرد.
ما خفنای فضای خرده فروشه بودیم، درسته؟ این چیزی بود که داشتیم. خب آقای خرده فروش، تو داری با این محصولات پول خیلی خوبی به دست میاری، ولی حد بزن اگه 20 یا 30 یا 40 فوت محصولات نینتندو رو داشتی اون وقت چی میشد؟
بازی سوپر ماریو اومده.
باشه براش میخریم.
بنابراین یه استراتژی ترتیب دادیم برای تغییر این موضوع.
من فکر کردم یه فروشگاه مخصوص فروش سگا باز کنیم، دقیقاً جلوی دفتر کل والمارت توی آرکانزاس.
تو یه مال یه فروشگاه اجاره کردیم تو نزدیکترین مکان به دفتر کل والمارت و تا جایی که میتونستیم توش یه عالم تلویزیون و سگا قرار دادیم و یه علامت زدیم که نوشته بود بیایید سگا بازی کنید.
کاملا مجانی.
نوجوانا میومدن صف میکشیدن.
مغازه خیلی معروف شد برای کارمندای والمارت.
هر بیلبوردی که داخل و خارج شهر بود و خریدیم و پر کردیم از تبلیغات سگا. بازی فوتبال رو بردیم تو استودیوم دانشگاه آرکانساس. بعد از یه مدت یکی از کارمندان عالی رتبه والمارت با من تماس گرفت و گفت تام، بس کن، بهت یه بخش 4 فوتی تو همه فروشگاه‌های والمارت میدیم. برای اینکه والمارت یه خرده فروش خیلی قدرتمنده، بقیه خرده فروش‌ها هم بهمون جا دادن و دیگه کمتر از تنبیه نینتندو ترسیدیم. این به شدت بازار رو تغییر داد.
همون موقع که کمپانی شروع کرد به رشد سریع، آدم‌هایی رو از کمپانی‌های بزرگتر آوردیم، چون می‌خواستیم که کمپانی بزرگتری داشته باشیم.
سگا یه رقیب دور بود. اصلا شبیه به این نبود که دومن. انگار که چهاردهمن. انقدر دور بودن. نینتندو اونقدر قدرت داشت که نمی‌دونید. تام به من زنگ زد. تام کالینسکی. یکم کمک در بازاریابی نیاز داشت. ازم پرسید که میتونم انجام بدم یا نه. این فرقی با کاری که تو ریباک میکردم نداشت. سعی کردم که یه گروه برای رهبری درست کنم.
هیچ کس.
یه دلیل این که میرفتم ریباک چالش شکست دادن قولی به نام نایکی بود.
این ممکنه.
ما ایده پمپ ریباک رو دادیم. یه اتفاق بزرگ بازاریابی بود. پاتون رو گرمتر میکرد. در از کار خاصی نمیکرد. ولی در نهایت یکی از چیزایی شد که با روان مصرف کننده بازی میکرد.
استیو ریس. اولین چیزی که در موردش شنیدیم این بود که یه تبلیغ خفن برای ریباک درست کرده.
یه مرد نایکی پاش کرده. اون یکی ریباک پوشیده. هر دو از روی این پل میپرن پایین. تبلیغش یه بار پخش شد.
استیو ریس شخصیت های نوع اول رو ترور میکرد. اگه دانشگاه بودیم حتما میشد چالش و سختی.
یادمه که یه بار با استیو تنیس بازی میکردیم. خیلی بیرحمه. فکر میکنم که همش میخواست بزنه تو سرم.
سگا تکرار بدی داشت. من نمیخواستم عروسک خیمه شب بازی باشم که یه نفر 7000 مایل اون طرفتر داره بازی میده. نمیدونستم که کی قرار بود منو کنترل کنه. فهمیدم که ناکایاماسانه. ناکایاما رئیس سگا بود. اون اصلی ترین و بهترین محرک سگا بود. هیچ چیزی بدون تایید ناکایاما بیرون نمی اومد.
ناکایاماسان برای خیلی از آدم ها واقعا سخت بود. اگه کارتو انجام نمیدادی کشنده میشد.
نمیدونستیم که داره میاد تو. بعد حضورش رو دیدیم. یه شیطان که پاشو گذاشت تو دفتر.
موهای خیلی بلندی داشت که دور سرش میگشت.
همه راهایی که فکر میکردیم ناکایاما ممکنه باش بمیره رو بررسی کردیم. یکی از اونها این بود که موهاش گیر کنه به لبه هلیکوپتر و یه مرگ گتسبیوار داشته باشه در حالی که میچرخه دور هلیکوپتر.
برای من هایو ناکایاما یه کارکتر کارتونی بود و خیلی دوست داشتم در موردش صحبت کنم. همه همینطوری بودیم، میدونین؟ موهای عجیبی داشت، حساسیت عجیبی داشت، خیلی کار باید انجام میداد. رابطه بین ژاپنیا و آمریکایی‌ها یه جورایی پیچیده است. اولش با یه مرد خدمتگزار آمریکایی کارو شروع کردن، یعنی دیوید روزن که در طول جنگ توی ژاپن بود. بعد اومد اینجا و گفت من فرصت اینو دارم که بازیای سکه‌ای کامپیوتری رو از ژاپن به آمریکا بفروشم. ما به هم دیگه میگفتیم SOJ و SOA. سگای ژاپن و سگای آمریکا.
فکر میکنم هیچ کسی در ژاپن فکرشو نمیکرد که شکست دادن مستقیم نینتندو کار خوبی باشه. ولی این چیزی بود که من حس کرده بودم باید انجام بدیم.
پیش از سگا، پس از سگا.
مردم از این تبلیغ متنفر بودن. وقتی بری مهمونی و بگی که فیلم ساز هستم، میگن که چه جور فیلمی میسازی و فکر میکنن فیلمای خوب میسازم. و اگه بگی نویسندم، فکر میکنن کتابای خوبی مینویسی که اخیراً خوندن. ولی اگه بگی که تبلیغات درست میکنی، به آشغال ترین تبلیغاتی فکر میکنن که تو این چند ماه اخیر دیدن.
4 تا آژانس به ما کار نشون دادن، آژانس‌های بزرگ. گودبی یه گروه کوچیک بود و جف رئیسش بود.
اون زمان تازه یکی از شرکای اصلی ما رفته بود و من و ریچ مونده بودیم و یه جورایی میگفتیم که میبریم، نه؟ صبح خیر، مرسی که اینجایید. جلسه این که برای سگا داشتیم یکی از مهمترین کارهایی بود که تا حالا کرده بودیم. همه ی افراد کمپانی ما توی هر بازی که میشد با سگا کرد متخصص بودن. پس همه با این ژاکت‌های ورزشی خوشگل اومدن بیرون و یه سیستم صوتی گذاشتن که کرایه کرده بودیم. خیلی خوب بودیم. آژانس‌ها بر علیه ما بودن.
اونا بهترین آژانس‌های کشور بودن و من فکر می‌کردم که داشتن به این فکر می‌کردن که چطوری ما رو شکست بدن. این کار بهترین کاری بود که به عنوان یک کمپانی انجام داده بودیم.
این مغز شماست. این مغز شما روی نینتندوه. این مغز شما روی سگاست. عجب بازی.
و کارمون گرفت.
اونا تو اون جلسه ما رو شگفت زده کردن.
اولین تبلیغات رو درست کردیم و یکی از اونها در مورد یه پسر بود که با یه لباس ساده شروع کرد
و بعد تبدیل شد به یه پسر باحال که با سگا بازی میکنه.
به نظرم به مرحله بعد خوش اومدی جمله فوق‌العاده‌ای بود، چون پاداش میداد برای خوب بازی کردن، قول میداد که بازی عمیق باشه، اگر بهتر باشی خب بالاتر میری.
همچنین تام به رقابت میگفت که شما سطح بعدی نیستید، پشت سر ما این. به نظرم این خیلی هوشمندانه بود.
اما فکر میکنم که بدون فریاد سگا جواب نمیداد. فریاد سگا باعث ترکوندن این تبلیغ شد. مدلی که آقای میگفت جالبش کرده بود، خیلی بانمک بود، یکم ژاپنی بود، اثر آدم بیرون نمی اومد.
من میرفتم دخترامو از مدرسه می آوردم و زمانی که منو می دیدن می گفتن سگا.
ما چیزی رو داشتیم که نینتندو نداشت. اونا خیلی تمیز و شسته رفته و دیزنی توری و این چیزا بودن و ما میخواستیم کسایی که نینتندو بازی میکنن خیلی باحال به نظر نیان. این یه هدف انحصاری بود.
تبلیغات بسیار رقابتی بود. ما یه عالمه نینتندو رو مسخره کردیم.
نگاه کن، ماساژور گربه، پنیر مال نون، ازشون برای نرم کردن گوشت استفاده کن.
تیم سگا تیم ضد قدرت بود، نینتندو شوروی بود. سگا هم کسایی بودن که کوکتل مولوتوف پرت میکردن.
هی، هنوز سیدی سگا نداری؟ منتظر چی هستی؟ منتظر نینتندو یک درست کنه، نش چونش بده.
هی، سعی میکنی به این چیزا جواب ندی. یه جوری باشون رفتار کنی که انگار این کارو میکنن برای اینکه بیچارن. ما هر کارشون رو با سه حمله ناکار کردیم. من مارس 1992 اومدم تو این کار، توی مجله قدرت نینتندو و آنلاین. زمانی که رسیدم هنوز یه رفتار تحقیرآمیز داشتن. به خودم گفتم میدونی چیه، مهم نیست، خیلی زود تغییر کردن.
دستگاه سگا پردازش رو منفجر کرده، سوپر نینتندو نه. خب ترکوندن پردازش چیکار کرده؟
داستان ترکوندن پردازش ساخته بچهای تبلیغات بود.
من اونو دوست دارم که توش میگه ترکوندن پردازش.
بچه‌ها میومدن تو گروه تمرکز و میگفتن میدونم که نینتندو 16 بیته ولی سگا پردازشو میترکونه. خیلی باحال بود.
و چی میشه اگر ترکوندن پردازش نداشته باشی؟
یه والت کوچیک تو نینتندوه.
من از دیدن چهرهای طرفدارای نینتندو زمانی که اون تبلیغات پخش میشد لذت میبردم.
پردازش انفجاری، انگار که یه چیز مربوط به تکنولوژی باشه. یه چیز الکی بود که گرفت و جواب داد.
تبلیغاتشون اثرگذار بود. بازی با نینتندو رو مسخره نشون میدادن.
این مشکلی نداره اگر گزیده شدن براتون مهم نباشه.
باید بهشون آفرین گفت. فکر میکنم کالینسکی کار خوبی انجام داد.
سگا این کار رو انجام داده و باید بیشتر ازش بسازن، برای اینکه این تبلیغاتشون خیلی خوبه.
به نظر همه بچه ها این باحال.
تبلیغات سگا حرف نداره، مثل بازیاش.
در نتیجه شرکت هم باحال شد.
نینتندو اینجوریه که تا حالا کجا بودی؟
تو برنامه های تلویزیونی میدیدی مردم شهرت سگا رو بالا میبردن.
من میرم پیش تاد، اون سگا داره. سگا نداره، مثل قارنشینا میمونه.
جهنم مثل زنی که سگا رو مسخره میکنه ترس نداره.
داشتیم به اندازه نینتندو معروف می شدیم، شادم بیشتر.
به سگا تبریک می گیم برای ارائه بازی 16 بیتی سال، سونیک جوجه تیغی.
دیروز به هم زنگ زدن، یه پسر 18 ساله داشت می گفت سونیک باعث شده دختر رو بی خیال بشه. من اینو یه دستاورد بزرگ تلقی می کنم.
زمانی که سونیک وارد بازار شد و شروع کرد به موفق شدن، ما میخواستیم که دنبالش رو بسازیم.
چیزی که باعث موفقیتش میشد این بود که چطور میخوای معرفیش کنیم، چطوری باید پشتیبانیش کنیم.
نگاه کردیم ببینیم دیگه چه کاری میتونیم بکنیم.
آها، بیاین مثل فیلم هاش رفتار کنیم، یه روز جهانی توزیع براش تعیین کنیم.
میخواستیم که بازی رو تو هر فروشگاه خرده فروشی موجود در یک روز توزیع کنیم. میدونم امروز این مسخره به نظر میاد، ولی اون زمان کار سختی بود.
یه سه‌شنبه این کارو میکنیم. سه‌شنبه سونیک.
کریسمس گذشته دنیا اولین انفجار سونیک رو حس کرد. زمانی که سونیک جوجه تیغی 1 معروف‌ترین بازی ویدیویی 1991 شد.
برای تام نوشتن همیشه عالی بود. نمیدونم چی داشت. یه حس ذاتی در مورد کاری که باعث جذب مخاطب میشه داشت. کاریزماتیکه و اون اینو میدونه. و ازش استفاده میکنه، برای کارهای خوب ازش استفاده میکنه.
اعتقاد ما تو این کریسمس سونیک 2 بهترین بازی ویدیویی تو آمریکا میشه و ما پیش بینی کردیم که 2 میلیون نسخه در آمریکا میفروشیم از الان تا کریسمس.
تام صحبت کرد، بعدش جوی لارنس از پشت پرده پرید بیرون. ما هیچ وقت نمیتونستیم پول ستاره های بزرگ هالیوودی رو پرداخت کنیم.
داستین دایموند بیا بالا.
میتونستیم شخصیت های جوانتر رو بیاریم.
اگر فکر میکنید اولیش خوب بود، پس صبر کنید دومی رو ببینید.
سونیک دو عالی، از اولی بهتره، گرافیک بهتری داره. سونیک دوست جدید به اسم تیلز داره، یه روباه، یعنی دو نفره، این خیلی باحاله.
سه شنبه سونیک خیلی بزرگ بود. یه ایده عالی بود.
این عالیه، چون میشه دو نفره بازیش کرد. میتونید فقط با خودتون دیگه بازی نکنید.
این همون بازیه که داشتیم با هم بازی میکردیم، ولی اون از بخشای بیشتری از من استفاده میکرد. من تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، واقعا عالیه.
ما تو ژاپن، استرالیا، اروپا و همه جای دنیا از سونیک رونمایی کردیم.
من خیلی هیجان زدم. سونیک دو خیلی خوبه، خیلی خوبه.
این کار تا اون موقع انجام نشده بود.
سه‌شنبه سونیک قابل مقایسه با خیلی از کتابای هری پاتره.
واقعا یه کار بزرگ بود.
مای موویز تقدیم میکنه.
زمانی که سگا در امریکا خیلی موفق شد، توی ژاپن زیاد موفق نبود. برای همین بود که به نظرم سگای امریکا تبدیل شد به هسته ی ارزشمند تجارت سگا.
سگا میتونست توی آمریکا بتره کنه و این ما رو هوشیار کرد، برای اینکه توی جنگ واقعی بودیم.
همونطور که رشد کردیم و آدمای بیشتری رو اضافه کردیم، نینتندو هدفمون شد. تبدیل شد به یه بازی جاسوس در برابر جاسوس. هر کاری که نینتندو میکرد، سعی میکردیم بهترش رو انجام بدیم.
زمانی که سلاح سگا تو دستای منه، از تانکای دشمن نمیترسم.
به جایی رسید که بهم گفتن تو دفتر نینتندو عکس منو گذاشتن روی سیبل دارت.
زمانی که می رفتیم به جلسات تجزیه و تحلیل، تام کالینسکی و پیتر مین بودن.
من و پیتر زیاد با هم نمی ساختیم.
یا عالم فریاد و جیغ و دعوام.
یادم یه بار تو یکی از جلسات رفتم صحبت کنم، گفتم طرفداری کردن از پیتر مین مثل دنبال کردن دکتر کوورکینه.
تبدیل شد به یه مکالمه پامنگلی که تای خیامون پنجم وسط برف باشه. خدا رو شکر که یه نفر سومی پیدا شد و این وسط میانجیگری کرد.
با شروع سال 93 یه بازی جدید تو راه بود. قرار بود که نه تنها برای سوپر نینتندو ها، بلکه برای سگا جنسیس هم کار کنه.
مورتال کامبت یه حرکت بزرگ واسه ما بود. برای اولین بار یه اسم باحال گذاشتیم.
ما مورتال کامبت رو در نسخه اصلیش داشتیم با همه امکاناتش که میشد سر ملت رو ببری و بندازشون پایین.
توی این سالها خشونت بیشتری وارد روح من شده بود. اون چیز جدیدی نبود، مثلا میگ میگ.
مورتال کامبت وارد یک فضای گرافیکی خشونت آمیز میشد که نینتندو اجازه اجراش روی کنسولاش نمیداد.
بحثای طولانی میکردیم در مورد اینکه باید اجازه نشون دادن خونو بدیم یا نه. در نهایت تصمیم گرفتیم که نباید.
نسخه نینتندو خون قرمز نشون میداد. کدوم آدمی خون سبز داره؟
انتظار داشتم که ممکنه نظرات مثبتی از طرف والدین داشته باشیم که میگن خدا حفظتون کنه، شما خشونت رو از توی این بازی در آوردید. ولی برعکس، یه عالم نامه از والدین دریافت کردم که از نینتندو برای سانسور کردن بازی انتقاد میکردن.
تام برنده شد.
ما یه 5-1 ازشون زدیم جمعه. نسخه نینتندو خون و قرمز نشون نمیده.
مورتال کامبت روی سگا بهترین بازی ویدیویی دنیاه.
من میگم دانکی کونگ بهترینه.
دانکی کونگ آشغاله.
میدونی موفری آشغال خودتی.
بهترین تعریفی که میتونم از نینتندو بکنم اینه که اونا بازیای ویدیویی رو دوباره اختراع کردن.
ممنونم پیتر.
اونا باید از هیچی یه صنعت میساختن. نه تنها این کارو کردن، بلکه خیلی هم خوب.
عصر بخیر نینتندو. نینتندو لطفاً گوشی. ممنونم. چه کار میتونم براتون انجام بدم؟
مسیر من در نینتندو زیاد هدفمند نبود، فقط شانس خالص بود. من توی یه زمانی از زندگیم قرار داشتم که واقعا دنبال یه چیز خوب و باحال بودم که روش کار کنم. این جایی بود که برای من ارزشمند بود.
تو اوایل دهه 80 همیشه باید نینتندو رو هجی میکردی. نینتندو.
سوار هواپیما که میشدی، تا با یکی هم کلام میشدی و بهش کارت تو میدادی، میگفت نینتندو چیه؟
زمانی که به مردم میگفتم برای نینتندو کار میکنم، میگفتن ها این دیگه چیه؟ یه جور خوششوییه.
نینتندو در بیشتر طول عمر 99 سالش بورد گیم درست کرد، محصولات سنتی برای یک سبک زندگی سنتی.
نینتندو یه کمپانی مبهم بود که یه سری بازیای هلیکوپتر تصادفی یا یه بازی تیراندازی داشت. پس از دیدگاه بازیای تکنیکی هیچی نبود، ولی بعدش آقای میاموتو وارد شد.
آقای میاموتو توسعه دهنده اصلی دانکی کانگ و خالق ماریو بود که به عنوان یک کاراکتر توی زمینه ساخت و ساز دنبالش میکنن.
زمانی که من فقط یکی از آدمای نینتندو بودم، میاموتو همه چیز بود. استاد بود. ادامه داد و چند تا از بهترین بازیای نینتندو رو هم ساخت. زمانی که دانکی کانگ دفعه اول اومد به بازار خیلی بانمک بود، چون یه آدم کوچولو بود که میتونستی فشارش بدی. اون میرفت توی اجسام و از نردبونه هم بالا میرفت. زمانی هم که اشتباه میکردی منفجر میشدی و میگفتی وای میتونم بازی بهتری انجام بدم و دوباره شروع میکردی به بازی کردن.
تو کمتر از یک سال ما 100 میلیون دلار ارزش بازیهای مبتنی بر سکه دانکی کانگ رو فروختیم. این کمپانی بود که کمتر از 30 تا کارمند داشت.
یه سری بسته از ژاپن به دستمون میرسید که من نمیدونستم چیه. بعد یکی از روزا جعبه رو باز کردم و یه چیز کوچیکی توش بود و گفتم که این خیلی باحاله، جالبه. آره باحاله. بیاید از اینا به همه بدیم. بیاید اینا رو بفروشیم. آقای آراکاوا گفت باید در موردش فکر کنیم. این خیلی ریسکش بالا بود. ممکن بود شکست بخوریم. بعد یادم افتاد که یه چیزی به اسم دسته آتاری 2600 وجود داره و بعد هم یه چیزی به اسم کارتریج وجود داشت.
ایتی؟ بازی ویدیویی؟ وای!
این بازی انقدر بد و به قدری غیر قابل بازی کردن بود که میلیون ها نسخش فروش نرفت. این یک زمین بی‌نظیره، یک قبر، قبری که همه صنعت رو چال کرده تو خودش. هزاران نسخه از یکی از شکست‌های اسطوره‌ای تاریخ بازی‌های ویدیویی میرن تا در محل نگهداری زباله‌های مکزیکو سیتی دفن بشن.
سه
صنعت بازی‌های ویدیویی الان داره یه خورده از بین میره، ولی هنوز هم ممکنه خیلی طرفدارش باشن، اما سودا داره یه کم ناچیز میشه.
با شکست آتاری، ایده معرفی کردن یه سیستم بازی ویدیویی خانگی در آمریکا خیلی ریسکش بالا بود.
من فروشنده اصلی نینتندو بودم. بعضی از اعضای خانواده‌ام میگفتن ببینم دیوونه شدی؟ تو بچه داری؟ چطوری میتونی بعد از اینکه 6 ماه دیگه این شرکت به فنا رفت چجوری میخوای شکم خانواده‌تو سیر کنی؟ اون موقع مردم زیاد بازی نمی‌کردن.
بازی‌های ویدیویی رو برای سرگرمی بازی کنید، ولی اگه در اونها سرمایه‌گذاری می‌کنید ریسکش پای خودتونه.
اما هنوز بازی‌های خیلی خوبی داشتیم و اون موقع بود که آقای آراکاوا گفت که باید انجامش بدیم.
در نهایت تصمیم بر این شد که سیستم‌های جدید رو به نیویورک معرفی کنیم،
جایی که مرکز صنعت اسباب بازی بود.
جلسه معرفی ما خیلی ساده بود.
داری با قدرت بازی می‌کنی.
این فقط یه بازی ویدیویی نیست، این یک سیستم سرگرم کننده است.
ما باعث می‌شدیم که با آتاری فکر نکنن.
آیا خانواده شما اولین خانواده‌ای خواهد بود که تولد سیستم سرگرمی نینتندو را می‌بیند؟ اولین بازی با ربات جذابی به نام راب.
والدین می‌گفتند این یه اسلحه سبک داره، خیلی جدیده، نگاه کن، معجزه می‌کنه.
یه تعدادی از کارمندای نینتندو رو فرستادیم به هکنسک نیوجرسی، جایی که انباری داشتیم که پر شده بود از موش.
من نتونستم توی انبار برم دستشویی، برای اینکه چندان جالب نبود. اون سال یه طوفان خیلی عظیم رخ داد و توی انبار پر از آب شده بود و یک سری از وسایل توی پارکینگ روی آب شناور بودن و روی همشون هم نمادهای زباله‌های سمی زده شده بود.
به مدت 3 ماه ما هیچ کاری نمی‌کردیم به جز بیدار شدن و تحویل دادن دمو به بچه‌ها. بچه‌ها زمانی که ما با والدینشون صحبت می‌کردیم بازی می‌کردن.
والدین می‌گفتن این چیز جدیدی که نینتندو آورده چیه؟
مردم با دوربین و میکروفون و دفترچه یادداشت میومدن و می‌گفتن که
شما مواد زدین، ببینم دیوونه شدین، هیچکس الان نمی‌خواد بازی ویدیویی بازی کنه.
یادمه که یه زن اومد سمت من و گفت این چیه؟ گفتم نینتندوست. گفت نینتندو؟ گفتم آره. گفت امیدوارم که شکست بخوریم.
ما جلسه تجزیه و تحلیل رو با حس نامطمئن بودن در مورد خودمون ترک کردیم.
ما باید میرفتیم بیرون و تا حد زیادی از شک خارج میشدیم. ما آدمای جنگیم، باید به معتقدین سراسر دنیا این اعتماد رو میدادیم که این واقعیه، این اتفاق میفته و رشد میکنه.
واژه نینتندو به معنی اینه که سخت کار کن تا سرنوشت به روت لبخند بزنه. من از این ایده که همه ما بهترین تلاشمون رو می‌کردیم و موفق می‌شدیم خوشم میومد.
خریدار شرح نهایی بازی ما یکی در تویز آر اس بود به اسم فکر کنم هیل. زمانی که یه بازی ویدیویی رو براش فرستادم گفت فراموشش کن، دیگه به من زنگ نزن، دیگه با من تماس نگیر. اگه ببینم شروع به فروش کردید پدرتون رو در میارم.
روز قبل از ارائه سیستم جدید نینتندو تبلیغات پخش شدن. همه رفتیم به انبار و یه نوشیدنی خوردیم و کامیونا رو با سیستما پر کردیم. رفتیم و از بیرون از پنجره فروشگاه نگاه کردیم و زمانی که اولین نفر اولین خرید رو انجام داد، اون آدم همه ی بازی ها رو خرید.
یه تلفن زنگ خورد. هی، چرا به من زنگ نزدی؟ گفتم هیل، یادت نمیاد گفتی این فروش نمیره؟ برای همین نخواستم وقتتو بگیرم. سیستم فروشگاه ها رو ترکوند. پاشو بیا اینجا، امروز شنبه است.
این شاید اعتیادآورترین بازی در تاریخ باشه. محصولات نینتندو دارن به خوبی به فروش میرسن. این بزرگترین وسیله ای که صنعت اسباب بازی به خودش دیده.
در واقع ما از امکانات این وسیله جدید که اسمش نینتندو یا هر چی که بود هیجان زده شده بودیم.
زمانی که نینتندو وارد بازی‌ها شد، بازار بازی‌های ویدیویی در حال شکست بود. نینتندو گفت آن را احیا می‌کند با بازی‌های با کیفیت‌تر و گرافیک بالاتر.
گفتیم که اگه می‌تونیم یه سیستم بازی ویدیویی بسازیم که بازی‌های با کیفیت داشته باشه، می‌تونیم موفق بشیم. شرط بندی کردیم و حالا فکر می‌کنم که خوب باشه اگه پاداش اون شرط بندی رو بگیریم. این یعنی کاپیتالیسم. اگه سیستم نینتندو در نیویورک به صورت موفقیت‌آمیزی معرفی نمی‌شد، باید بگم که ما وارد تجارت بازی‌های ویدیویی خانگی نمی‌شدیم.
کی می‌دونست قرار یه بازی جدید بیاد به بازار؟ به جای اینکه سال نو یه بار در سال اتفاق بیفته، هر روز شد سال نو.
تو دیگه کی هستی؟
تو چی هستی؟
باتمن.
من از آینده اومدم.
یادم میاد اون روزا تو هر برنامه معروفی سگا رو نشون میداد و آدمای سگا همه جا بودن، خیلی تلاش میکردن تا موفق بشن، ولی نینتندو تنها بازی برتر بود تا زمانی که تام سر و کلش پیدا شد.
زمانی که تام کالینسکی به سگا پیوست، ما سابقش رو میدونستیم، میدونستیم که بازاریاب بی نظیره، اون یه رقیب ارزشمند بود.
زمانی که تام اومد یه پیغامی به نینتندو داد که یعنی بازی داره عوض میشه.
تام کالینسکی یه بازاریاب خیلی باهوش بود و هوای خورد فروشارم داشت. داره بیشتر به هم بگید، بیشتر بگید، بیشتر بگید.
همیشه فکر میکردم که تام مثل کاراکتر فیلم مرد موسیقی بود. اومد توی شهر رو یه عالمه فروش کرد و همه رو هیجان زده کرد. و زمانی که پشت صحنه رو نگاه میکنی میبینی که اونقدری که انتظار میره اونجا نبود.
سگا داشت وارد تجارت ما میشد و دنبال یه سری کارهای سخت بودن که نینتندو نمیتونست انجام بده.
یه چیزی اون پایین مغزشونو خورده.
ما نمیخواستیم بقیه رو دنبال کنیم. هیچ وقت این جزء استراتژی نینتندو نبود که بقیه رو دنبال کنه و کاری که اونا میکنن رو انجام بده. بیشتر میخواستیم کاری که میکردیم و ادامه بدیم و بهترش کنیم.
باید بگم من همیشه موافق اون استراتژی نبودم. سالها توی نینتندو بودم. جوان بودم و همیشه باور داشتم که بسیاری از افکار من افکار درستی هستن و ازم گرفته نشدن. یا شاید بهتره وسط راه بعضی از پولا رو خراب کنیم.
یهو دیدیم بیل با سیگار گوشه لبش اومد در حالی که پشت یه ماشین اسپورت نشسته بود. این تبدیل شد به نیمه تاریک. زمانی که بیل از نینتندو رفت بیرون، اون بیل بده بود.
سگا داشت خیلی خوب پیش میرفت. برای همین فکر کردم که به تیم اونا ملحق بشم.
زمانی که از نینتندو رفت، حس خیانت رو به هم منتقل کرد.
رفت واسه تام کار کنه. خب زندگی همینه.
برای من ساده بود، ولی فکر میکنم برای بچه های سگا سخت بود که منو بپذیرن.
ما توی این مورد خیلی اذیتش کردیم. شاید زیاد اهل سگا هم نبود.
تندو and he pointed towards Seattle, dropped his pants and mooned Nintendo.
تام همیشه میگفت که خیلی ساده میشه شرکت شماره دو باشی و تلاش کنی که اول چی. زمانی که ما اول شدیم، اینجا چالش واقعی شروع میشه.
بازی های ویدیویی تجارت 4 میلیارد دلاری در صورتی که نگرانی در کاپیتال هیل به وجود آورده.
The parents who buy some of those games may not realize just how much violence they're getting.
Games so violent.
مبنی بر اینکه بازی های ویدیویی بسیار خشن هستند و والدین در مورد این خشونت چیزی نمیدونن.
بازی هایی که والدین برای کودکانشان میخرند همه خشن، پرخون و جنگی هستند.
میتونی یه کاری کنی از سرشون خون بیاد؟
از سرشون خون بیاد؟ آره مایکی، حواست باشه سرش داره خون میاد.
اینها اسباب بازی های بی خطر نیستن، میتونن باعث مسائل بزرگ احساسی برای بچه ها بشن.
اونا فقط پول در میارن، نگران سلامت بچه ها نیستن.
در کنار موفقیت ها همیشه انتقادم هست. من انتظار نداشتم که کنگره آمریکا وارد این داستان بشه.
شبیه گرینچ که کریسمس رو دزدید، این بازی های ویدیویی تهدیدی برای دزدیدن این فصل به خصوص تعطیلات از احساس ارادهی خوب هستند. این بازی ها به بچه ها یاد میدن که از شکنجه های شدید بسیار لذت ببرن.
اونا داشتن صنعت رو با سانسورای شدید تهدید میکردن، پس خیلی چیزا تو خطر.
همه اینا سیاسی بود. ما میخواییم بچه هاتون از خطر این بازی های خشونت آمیز ویدیویی آزاد کنیم و میخواییم که دنیا رو برای دموکراسی امن‌تر کنیم. همش چرت و پرته، همش مزخرفه. فقط تجارت و سیاست بود که به بدترین شکل ممکن به تور هم خورده بودن.
چیزهایی که قراره ببینید صحنه‌هایی هستند از خشونت‌آمیزترین بازی ویدیویی جدید به نام مورتال کامبات. خون از سر شرکت کننده ها میپاشه بیرون. بازیگر در سکانسی به نام سکانس مرگ برنده میشه و سر رقیبش رو از جا در میاره در حالی که ستون فقراتش به هم چسبیده. من این بازی رو بسیار توهین‌آمیز میبینم و به اعتقاد من باید از بازار خارج بشه. حالا اجازه بدید که از هاوارد لینکلن بخوام که بیاد اینجا و ببینیم که نایب رئیس نینتندو و بیل باید چه توضیحی دارن که برای ما ارائه بدن.
قبل از اون تو کنگره نبودم. البته که یه خورده تحقیرآمیزه وقتی که سناتورها 10 فوت بالاتر از تو نشستن و تو پشت یه میز کوچیک جلوشون نشستی.
ما خیلی در مورد اینکه کی باید بره صحبت کردیم. تصمیم بر این شد که بیل وایت مناسبه. به جای اینکه بذاریم سناتورا من و هاوارد رو صدا کنن، گذاشتیم که هاوارد و یه پسر دیگر رو فرا بخونن که قبلا هم برای نینتندو کار میکرده.
میدونستیم که این کار هاوارد رو داغون میکنه.
برای رسیدن به خطوط راهنمای بازی ما سکانسای خون و مرگو که تو مورتال کامبت بود حذف کردیم. ما با علم این که اگر مورتال کامبت رو تغییر بدیم پول از دست میدیم، این کار رو انجام دادیم.
هاوارد لینکلن در مورد اینکه چطور نینتندو هیچ وقت کاری به وحشتناکی کاری که سگا با مورتال کامبت کرده انجام نمیده خیلی مغرور بود. یهو بیل وایت این اسلحه‌ای که تو یکی از بازی‌های شکارشون استفاده می‌کردن رو برداشت.
سناتور، من میخوام که به این موضوع اشاره کنم که تولید کنندگان نینتندو یک مسلسل سری رو طراحی کردن.
این چیزه، این اسمش سوپر اسکوپه. فکر میکنم که این بازی توی بازی یه هدفه که باید با این دستگاه بهش شلیک بشه.
برای من این یه جور سلاحه بسیار توهین‌آمیز یا یه همچین چیزی.
من واقعا دیگه از دست بیل عصبانی شده بودم. اون برای ما کار میکرد، میدونست که چی به چیه. برای همین حس کردم که لازم بود پیشنهادمونو خیلی واضح بدیم که این کارم انجام دادم و به نظرم خوبم پیش رفت. من نمیتونم اینجا بشینم و اجازه بدم که به شما بگن تجارت بازی‌های ویدیویی امروز از بچه‌ها به والدین تغییر کرده. بچه‌های کوچیک اینو در تویز آر آس خریدن. اون دقیقاً به اندازه من از این موضوع با خبره. ما باید رو به جلو حرکت کنیم.
خب ممنونم برای رو به جلو بودن شما، برای مسئولیت پذیریتون خیلی ممنونم. حس میکنم شما اینجا مدیریت داشتین، شما یه حس رقابت خوبی دارید.
مردم از بازی‌های ویدئویی مثل مواد مخدر میترسیدن و فکر میکردن داریم بچه‌ها رو مجبور میکنیم به خریدنشون. داشتن بهشون معتاد میشدن و درسشون رو ول کرده بودن. دروغ میگم، حقیقت نداشت، برعکسش شد. فکر میکنم بچه‌هایی که علاقه مند به بازی‌های ویدئویی بودن از خیلی لحاظ قدرت تخیل بهتری داشتن و بهتر با دنیا کنار میومدن.
بعد از شنیدن حرفای سنا، کالینسکی اومد و یه نظر داد.
چیزی که گفتم این بود که نینتندو اینا رو شروع کرده بود با ارسال ویدیوهایی از بازیهای ما به سناتورها.
ما فکر میکردیم که نینتندو این بذر رو کاشته بود. متقاعد کننده بود که سناتور لیبرمن اون سال دوباره انتخاب شد.
من اینو خیلی بی نظیر دیدم. این آدمی بود که ما رو انداخت تو این داستان. سعی میکردم یه راهی پیدا کنم که در واقع بهش بگم خفه شو. برای همین براش شعر نوشتم. تام عزیز، طلا که پاکه چه منتش به خاکه، اوه 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 او دماغ سوخته.
بی خیال.
من فکر میکنم این یه پیغام برای سگا داشت، یعنی این که بچرخ تا بچرخی.
نمایشگاه دستاوردهای الکترونیکی 1994.
هر سال همین روزا بازی‌های الکترونیکی رو نمایی میشن و شما رو شگفت زده میکنن.
سلام. چطوری؟
سلام. چه غافلگیرانه. بیاین چند دقیقه بشینیم. تصمیم گرفتیم برای یه شکار کوچیک بیام اینجا. در واقع چند تا دیگه از این پدرسوخته‌ها با سر کله‌شون پیدا شده.
پیتر، خیلی از مردم فکر میکنن که نینتندو توی این تجارت داره سقوط میکنه.
آره، نینتندو سال بدی داشت، فروش افت کرد، سود کم شد، اما آینده روشنه.
ما این حس داشتیم که این صنعت بالغه و یکم دیگه اینطوری رفتار کردیم.
از الان به بعد صحنه‌های قبلی مورتال کامبت دیگه نمیبینیم. مورتال کامبت 2 چه روی پلتفرم ما باشه یا هر جای دیگه، از این به بعد اینطوری نمیشه.
خیلی خوبه. ما به عنوان یک کمپانی تصمیم گرفتیم میخواییم از ریشه های ماریو به کجا بریم. در واقع خیلی برای ما سخت.
محتوا شاید جدید باشه، اما فرمول فروش اصلا تغییر نکرده.
ما روی کردمون رو تغییر دادیم بدون قربانی کردن استانداردمون.
اگر بچه ها بازی های ویدیویی میخوان که بهشون تصویرشون رو معرفی کنه، ما همین کار رو میکنیم. موسیقی کار دوتا از بهترین گروه های دنیاست، باتوول سرفرز و سوتی نیپلز. پس زیاد و مجانی بازی کنید و با صدای بلند گوش بدید.
من فکر میکنم که اونا تونستن. شروع کردن به دیدن چیزی که مصرف کننده میخواست. هی آفرین بهتون. آیا تکرار سگا بود؟ آره بود و ما خیلی خوشحال شدیم. حالا باید دوباره تغییر میکردیم. سعی میکردیم ببینیم چطور میشه با یه کمپانی که داره بیدار میشه به جنگی.
سگا با تفاوت ناچیزی هنوز در سطحه. در تلاش برای فاصله گرفتن، سگا آخرین رابط بازی خودش یعنی اکتیویتور رو رونمایی کرد.
ما این استراتژی رو داشتیم که از تکنولوژی استفاده کنیم.
فقط یک قدم، بلکه دو یا سه قدم جلوتر.
سمت راست رو نگاه میکنین میبینین دشمن داره میاد. بالا رو نگاه میکنین میبینین هواپیما دارن میان سمت شما.
به کانال سگا خوش آمدید. کابلیه ولی تماشاش نمیکنید، باهاش بازی میکنید.
ما اینترنت و بازیهای آنلاین رو به عنوان یکی از بزرگترین انقلابهای این صنعت میبینیم.
داشتن هر راهی رو امتحان میکردن تا ببینن چی جواب میده.
نمیخواستم ما هم مثل نینتندو بشیم و بذاریم یکی جلو بزنه. برای همین داشتن آخرین سیستم سخت افزاری واقعا حساس بود.
جنگ بزرگ بعدی در بین جنگ‌های بازی‌های ویدیویی در حال شروع شدنه. همونطور که تولید کنندگان سعی میکنن مردم سیستم‌های قدیمیشون رو دور بریزن و جدیدا رو بخرن.
اغلب ویراستار پولمون جان استر رو معرفی میکنم، ولی حالا خودم برای اولین بار دارم تبدیل میشم به جان استر.
به این شکل به شما دستگاهی رو معرفی میکنیم که پشت همه فیلم‌های اعجازآور این روزها قرار داره.
یک سال از تغییرات دیجیتال میگذره. هنرمندان جان کندی رو بازسازی کردن.
میریزه.
و برندون لی رو بعد از مرگش توی فیلم بازی دادن. یک برند کامپیوتر همه این فیلم‌ها رو ممکن کرده. کامپیوترهای سریع با سیلیکون گرافیک.
جیم کلارک که مدیر سیلیکون گرافیکس بود با هم تماس گرفت. گفت که ما یه چیپ جدید ساختیم که فکر میکنیم برای بازی ویدیویی خیلی خوبه. میخوای بیا یه نگاهی بهش بندازی؟ به ناکایاما زنگ زدیم و شرایط رو براش توضیح دادیم. بهش گفتیم که باید یه تیم سخت افزاری بفرسته. ناکایاما خودش اومد. یه جلسه خوب تو سیلیکون گرافیکس داشتیم. یه سری گرافیک بی نظیر بهمون نشون دادن. برگشتن به ژاپن و جوابشون این بود که این کافی نیست. فکر میکردن که خیلی سیلیکون هدر میشه. بهونه‌ای که آوردن این بود. این اولین باری بود که یه استراتژی اصلی که بهش اعتقاد داشتم توسط ناکایاما خراب میشد.
برای من غافلگیر کننده بود، برای تام هم همینطور، برای همه این اتفاق غافلگیر کننده بود.
در ابتدا فکر میکردم که تفاوتهای صادقانه وجود داشت بین معماری سخت افزاری، ولی کم کم دیدم که یه حسادتی به وجود اومده بین سگای ژاپن و سگای آمریکا. هر هفته میتونستی فرض کنی که مدیریت داره راه میره و میگه چطور شماها به اندازه اون کارمندای آمریکا خوب نیستید. برای همین دنبال راهی بودن که بتونن با ما مخالفت کنن و شاید تا حدودی ما رو بیارن پایین. من شرایطو برای جیم کلارک توضیح دادم. گفت خب من الان باید چیکار کنم؟ گفتم یه شرکت بازیهای ویدیویی تو سیاتل هست، بهتره بری به اونا یه سری بزنی.
خیلی از این که امروز اینجام خوشحالم. امروز صحبت‌های زیادی در مورد تکنولوژی جدید شد که خیلی زود جای بازی‌های ویدیویی 16 بیتی رو می‌گیره. ولی در نهایت تنها بازی‌های محبوب میتونن برای شما مشتری جمع کنن.
سوپر نینتندو خیلی خوب پیش می‌رفت و پول خوبی به جیب می‌زدیم. برای همین به خودمون یادآوری می‌کردیم که این ربطی به تکنولوژی نداره، به حس خوبی که می‌دارم.
ایشون دوست قدیمی منه. ایشون دانکی کونگ هستن، ستاره نینتندو در سال 1981. خانم‌ها، آقایان، گوریل دوست داشتنی من برگشته با بازی نینتندوی جدیدش، یعنی دانکی کونگ کانتری.
از زمان انتشار اون نینتندو بیش از 6 میلیون نسخه فروخت.
دانکی کونگ کانتری یه بازی حیاتی برای ما بود تا بتونیم سوپر نینتندو رو بالا نگه داریم، در جنگ با سگا و بکشونیمش بالا.
اما زمانی که با سگا وارد جنگ بودیم، یا رقیب دیگه داشت پشت صحنه بازار رو برای خودش آماده میکرد.
این فقط یه فیلمه، مگر اینکه توی تلویزیون صفحه بزرگ سونی اون رو تماشا کنی.
تا
ما از محتوا و فرمت هایی که فکر میکنیم مصرف کنندگان دوست دارن پشتیبانی میکنیم.
اولاف اولافسن یه روز اومد به دفتر من در مورد طریقه کار کردن مشترک با هم صحبت کرد.
سونی با سگا پنهانی قرار گذاشتن تا یه یونیت سخت افزاری بزنن.
برای هر کدوم ما سود مستقلی از نرم افزار خواهیم داشت. ما نسبت به سونی توسعه دهنده نرم افزار بهتری بودیم. برای همین گفتم که پسر، این برای من برد خالصه.
مصرف کنندگان قولهای الکترونیکی یعنی سونی و سگا با هم در بازیهای ویدیویی همکاری میکنن و موسیقی و نرم افزار سونی رو در بازیهای ویدیویی قرار میدن.
همه کسانی که توی این تیم ها بودن فکر میکردن که اتفاق میافته.
متاسفانه سگای ژاپن قبول نمیکردن که موارد خاص رو در اختیار مهندسین سونی بذاریم. خیلی نگران بودم و حس میکردم که به اندازه کافی تلاش نمیکنن.
مردم میومدن به شرکت و میگفتن ما میخواییم بخشی از کاری باشیم که شما دارین انجام میدین. به هر دلیلی که بود سگای ژاپن نمیخواست بازی کنه.
For whatever reason, Sega of Japan didn't want to play.
کارنسکی خیلی سعی کرده بود که از ما مراقبت کنه و این کار ساده ای نبود.
شبیه به گناهخور بود. همه گناههای گروه رو میخورد و همه چیزم به دوش میکشید.
به هم میگفت که چی داره میگذره، ولی من نمیتونستم متوجه شم چون نمیخواستم برم اونجا و سرم داد بزنن مثل کاری که با اون میکردن و مثل اون بترسم.
زمانی که تصمیم گیری انجام شد که با سونی کار سخت افزاری نکنیم، میدونستم که حالا همه چیز عوض شد.
نینتندو با سیلیکون گرافیکس وارد یک توسعه مشترک جهانی و توافق لایسنس شدن که بر اساس اون کمپانی ما این محصول جدید و منحصر به فرد رو توسعه میده. ویژگیش اینه که یه چیپ دارای موتور مولتی‌مدیای جدید واقعی 64 بیت داره.
این باعث شد که تو سگا بترسن، برای اینکه نمیشد کاریش کرد. نمیتونستن یه ماشین 64 بیت رو شکست بدن.
اون زمان ژاپن داشت خیلی سخت میگرفت. ما درجه آزادی خیلی کمی داشتیم. ایده های ما رو نادیده می گرفتن یا خیلی وقتها اصلا جوابی بهشون داده نمی شد. من به این موضوع به لحاظ فکری نگاه می کردم. بعدش کارخونه تولیدی با من تماس گرفت که دنبال کسی می گشتن که پلی‌استیشن سونی رو راه بندازن. گفتم خب اینم یه چالش جالب دیگه است. می تونم کاری که در سگا کردم و اینجا انجام ندم.
از اینکه رفتن دنبال استیو یکم سورپرایز شدم.
کارمو کرده بودم و میخواستم پیش برم و نمیخواستم دیگه تو سگا باشم.
میخواستن که اونا تو چشم ما بکنن و مشخص بود که استیو از این بابت خوشحال بود.
همسر سابق من همیشه به هم میگفت که من هیچ وقت دلم نمیشکنه چون دلی ندارم. برای من این یه تصمیم بود که آدم در مورد کارش میگیره. نباید که بیش از حد احساساتی باشی. باید بتونی دستتو ببری تا بازوتو نجات بدی.
وقتی که به اینجا رسیدن، صدا و گرافیک خیلی بهتر از ما داشتن. توی ساختمون سگا خیلی ترس از این موضوع زیاد شد. کالینسکی از ژاپن برمیگشت و نگران چیزایی بود که قراره پیش بیاد. اون موقع هیچ محصولی نداشتیم.
اون زمان نینتندو رفته بود بالا.
بزرگترین مشکلی که با نینتندو 64 داریم اینه که بفهمیم چطور میتونیم نرم افزارهای سه‌بعدی خوبی براش بسازیم.
ما 2 سال خورده فروشا رو اذیت کرده بودیم. این گرافیکای خوب و نشونشون میدادیم که از دیدگاه فروشنده کشنده بودن.
زمانی که نینتندو سیستم 64 بیتی خودش رو اعلام کرد، ناکایاما حس کرد که ما هم باید 64 بیتی بسازیم.
میکنم. سگا ساترن.
سگا ساترن در ابتدا یک دستگاه 32 بیتی بود. خیلی برای طراحی دوباره اون دیر شده بود. برای همین 2 تا تراشه 32 بیتی توش قرار دادیم. این برنامه ریزی و چالشی و پیچیده کرد.
نرم افزار شکل آشغال بود. 3 ماه پیش از رونمایی فهمیدیم که نرم افزار پشتیبانی نمی کنه.
نه تنها نرم افزار مناسب نداشتیم، سخت افزار کافی هم نداشتیم. پس باید توزیع کننده های خرده فروشی که اونو میفروختن محدود میکردیم. پس والمارت و تارگت رو حذف کردیم. اونا از ما عصبانی شدن. اینا رو به ناکایاما گفتم. با هم مخالفت کرد. میترسید که سونی جای ما رو بگیره. برای همین میخواست که خیلی زود ساترنو به صورت ایتری رونمایی کنه.
نمایشگاه سرگرمی الکترونیکی 1995.
بزرگان بازی‌های ویدیویی در میدانی بزرگ رو در روی هم قرار گرفتن و توجه مردم بهشون جلب شده. مردم باعث درآمد میلیاردی کدوم اسباب بازی گرون قیمت میشن؟
این بازی نیست، این یه شرط‌بندی مولتی میلیاردری برای بسیاری از شرکت‌های سرگرمیه. چند تا از اسامی معروفشون رو قرض می‌گیرم تا بگم اونا توی مورتال کامبت گیر افتادن. بازنده‌ها درگیر نفرین دوم میشن.
به دلیل نبود بازی مناسب، رونمایی از نینتندو اولترا 64 رو به تعویق میندازیم.
به نظر من مهم‌تره که آدم حس خوب القا کنه و بهترین نرم افزاری که می‌تونیم ما ارائه بدیم.
تا سال 96 منتظر می‌مونیم؟
بله، باید صبر کنیم.
محصول در ژاپن ارائه شد. 100 هزار تاش فروش رفت در روز اول. 300 هزار دستگاه هم در ماه اول. داریم به فروش 1 میلیون دستگاهی در ژاپن میرسیم. باید اینو توی آمریکا هم شروع کنیم.
سوالی ندارم. قرار تلفات بدیم و به زودی هم تلفات میدیم.
امروز و روزهای آتی حرفای زیادی رو در مورد سیستم‌های نسل بعدی خواهید شنید.
من و تام هر دومون توی یه هتل بودیم. اونا لابی و استخر رو گرفته بودن و پر کرده بودن از این بادکنک‌های بزرگ، از تصاویر کاراکترهای بزرگشون مثل سونیک. یه جوری اون بادکنک‌ها تای استخر سوراخ شدن.
اون خرابشون کرد. یه چیزی مثل سوزن زد بهش.
زمانی که فهمیدن سونیک مرده و افتاده کف استخر، تام اومد گفت که استیو میشه بس کنی؟ گفتم تام نه، اصلا بس نمی کنم.
مشخص بود که داشتن سعی میکردن سگا رو از بین ببرن.
اگر امسال میخواید یه بازی ویدیویی بکنید، بهتره که از الان پولاتون رو جمع کنید. یک سری سیستم بسیار فرهیخته در حال ترکوندن بازارن و گرونن. سگا ساترن رو وارد بازار کردن و حدود 399 دلار فروختن. اصلا انتظار نداشته باشید این قیمتا به این زودی‌ها بیاد پایین.
کاش میتونستیم بگیم میخوایم قیمتا رو پایین بیاریم، چون فکر میکنم اگه دستگاهی بیشتری بتونیم بفروشیم به تجارت کمک میکنه.
من با بابام صحبت میکنم، ازش خوشم اومد. زیاد
بهتره بهشون بگی 399 دلاره.
چی؟
بعدی پلی‌استیشن سونیه.
از مدیر بخش آمریکایی شرکت کامپیوتر سونی استیو ریس دعوت می‌کنم برای ارائه‌اش به روی صحنه بیاد.
299 دلار.
من جلوش نشسته بودم. من و تام و شینوبو بودیم و داشتیم تماشا می کردیم.
یک جشن بزرگ شامل 16 تا بالون داریم. جشن شکرگزاری امسال در یک روز سرد با وزش باد شدید برگزار شد. برخی از بالون‌های جدید خوب نتونستن سر جاشون بیستن. سونیک جوجه تیغی بین خیابون 58 و برادوی یه دوری زد. سونیک یک افسر پلیس رو زخمی کرد و به یک خانم جوان و یک دختر 10 ساله آسیب رسوند. سونیک به آخر مراسم نرسید.
موفقیت سگای آمریکا در واقع همون رویای آمریکایی.
خیلی خوب.
آمریکایی ها از چالش خوششون میاد. برای همین فکر میکنم که جنگ با نینتندو برای روح آمریکا عالی بود، که یه جنگ شبیه جنگ های باستانی. برای همین فکر میکنم که خیلی مفتخرم که بخشی از پدیده‌ای به نام سگا بودم.
19 روز خریده دیگه تا کریسمس باقیست و همه والدین این کشور توسط بچه هاشون مورد فشار قرار گرفتن که براشون بهترین اسباب بازی های امسال رو بخرن.
اول سگا بود، حالا نینتندو دارم.
پسرم میخواد، خواهرزادم میخواد.
حسابی تو خرج افتادی.
مدیران بالا رده نینتندو امروز لباس پوشیده با کلاه ایمنی دارن مسابقه میدن.
اوه خدای من، داره برنده میشه. خانم ها و آقایان، اون هاوارد لینکلن.
یک مسابقه عالی و یک تلاش عالی. استراتژیتون برای حمله چی بود؟
خب اولش فکر میکردم که ماشین اون از من تندتر میره.
سگا کمتر از 10 میلیون دستگاه ساترن فروخت.
بعدش فهمیدم که دارم انقدر از پشت میزنم بهش که یکم میره جلو و میره سمت راست. برای همین تونستم بیام کنارش.
نینتندو بیش از 30 میلیون دستگاه 64 بیتی فروخت.
ای پسر لوله کش، مرد سیبیلو، بدترین کابوستون اومده. وسایلت رو جمع کنید.
اما پلی‌استیشن سونی توانست بهترین فروش کل تاریخ رو به دست آورد با فروش بیش از 100 میلیون دستگاه.
من همیشه تو زندگیم خیلی خوشبخت بودم که تونستم با آدمای بزرگ و بی‌نظیر کار کنم و پر افتخارترین دستاورد تجاری من این بود که ببینم همه اونا حالشون خوبه. من این افتخار رو به همه شمایی که باهاتون همکاری کردم مدیونم.
تام کالینسکی در سال 1996 از سگا استعفا داد. چند سال بعد سگا صنعت کنسول‌های بازی را ترک کرد. شینوبو تویودا به صورت نیمه وقت در همان شرکت کامفورت زندگی می کند.
سگا!
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 امروزه بازار جهانی بازی های ویدیویی 650 میلیارد دلار ارزش دارد.
بیشتر از صنایع موسیقی و سینما.
ما میخواییم شما رو متقاعد کنیم که این صنعتیه که میتونه در آینده پول ساز بشه.
برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.